تفسیر قرآن کریم صوت شماره 172 سوره فرقان آیات 58 تا 77.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباد الذین اصطفى. السلام على المهدی الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملأ بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم به آیه 58 سوره مبارکه فرقان. آیاتی رو که پیش رو داریم اوصاف عباد الرحمن، بندگان خداوند. آیاتی که مثل آیات ابتدایی سوره مؤمنون داره یه اوصافی رو بیان میکنه و خیلی مهمه که این اوصاف در ما وجود داشته باشه، ما در خودمون تحقق بدیم و سعی کنیم در جامعهمون هم تحقق بدیم که انشالله جامعهمون رو بتونیم ببریم به سمت اون جامعه مهدوی. چند تا آیه توحیدی در ابتدا تا برسیم به این آیات. آیه 58: و توکل علی الحی الذی لا یموت، و توکل کن بر آن زنده ای که هرگز نمیمیرد، و سبح بحمده، و به ستایش او تسبیح گوی، و کفا بهی به ذنوب عباده خبیرا، و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاهی دقیق داره. یعنی اون میدونه ما چیکاره، برای همین هم خوبه انسان تسبیح خداوند رو بگه، زبان به حمد و ستایشش باز کنه، توکل بر او داشته باشه. توکل یعنی تکیه کردن، اینکه انسان اتکا و اتکالش به خداوند باشه. یه جور مثلا شبیه وکیل گرفتن در کارها، یعنی کسی که وکیل انسانه، انسان رو همه جوره حمایت میکنه، یاری میکنه. که در ارشاد القلوب الی الصواب جلد 1 صفحه 35 از امام رضا علیه السلام پرسیدن ما حد توکل، حد توکل چیه؟ یعنی حد نصابش چیه؟ اون کفش چیه که اگه ما اونو داشته باشیم میتونیم بگیم ما توکل بر خدا داریم؟ فرمود الا تخاف مع الله احدا، این که با وجود خداوند از هیچ کس نترسی. این که انسان نترسه یعنی توکل داره، این که انسان میترسه یعنی توکل نداره. توکل یعنی انسان پشتش به کوهه، نباید بترسه. آیه 59: الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام، همان که آسمان ها و زمین و آن چرا میان این دو وجود دارد را در 6 روز آفرید. 6 روز یعنی 6 دوران، یعنی 6 ظرف وجودی. منظور روز این روز مصطلح بین ما نیستش که مثلا از یه ساعتی از ابتدای صبح شروع بشه تا انتهای شب، یعنی 6 دوره، 6 ظرف وجودی. یوم در فرهنگ قرآنی معنای روز مصطلح بین ما رو نمیده، معنای ظرف ظهور میده. مثلا وقتی میگیم یوم القیامه، روز قیامت، معناش این نیستش که مثلا از یک صبحی شروع میشه تا یه شبی تموم میشه، یعنی فضایی که تمام حقایق عالم قیام میکنه، ظرف ظهوره. ثم استوى على العرش، سپس بر عرش قرار گرفت، یعنی بر اون جایگاه قدرت. الرحمنو که خداوند رحمان است، بخشنده، به بخشایش عام. فسأل بهی خبیرا، پس از او بخواه که بر همه چیز آگاه است. فسأل یعنی سوال کردن، درخواست کردن. آیه 60: و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، و هنگامی که به آنان گفته میشود برای خداوند رحمان سجده کنید، این خداوندی که صاحب رحمت عامه، برای همه انسان‌های نعمت‌های ایجاد کرده، وقتی بهشون گفته میشه برای این خدا که اینجوری نیازهای طبیعی مخلوقات خودش رو برطرف کرده سجده کنید، قالو و من رحمانو، میگویند رحمان چیست؟ اصلا ما رحمان نمی‌شناسیم. یعنی یه جور ناسپاسی، ناشکری، قدر ناشناسی، به تعبیر امروز میگیم بی‌چشم و رویی. این همه حالا نعمت بهش داده، اصلا آدم قدر نشناسیه. انس شد لما تأمرنا، که آیا ما برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می‌دهی؟ همون تکبری که داشتن. ما برای خودمون اینجا یلی هستیم، کبکبه و دبدبه ای داریم، قدرت و مقامی داریم، تو اومدی به ما دستور میدی؟ و زادهم نفورا، و بر نفرتشان افسوده میشود. یعنی وقتی دعوت میشن به این مسیر حق، به خاطر اون تکبر و تعصب شدیدی که در وجودشون بود، اون رذایل اخلاقی، بیماری های نفسانی، اینجوری واکنش نشون میدادن. یعنی جالبه، دعوت انبیا برای انسان های مریض و مغرض، متکبر و متعصب، کسایی که رذایل اخلاقی دارن، نه تنها سازنده نیست، بلکه بیشتر سوزنده است. یعنی بیشتر نفرت و لجاجت اینا رو بیشتر میکنه. که این آیه هم سجده مستحبه داره، اگه کسی انجام بده خیلی خوبه. آیه 61: تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، مبارک و پربرکت است آن که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد. و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، و در میان آن چراغ روشن که یعنی همون خورشید و ماه تابانی قرار داد. آیه 62: و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا، و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد. یکی میره اون یکی جاش میاد. لمن اراد ان یذکر، برای کسی که بخواهد متذکر شود. او اراد شکورا، یا اراده بر شکرگزاری داشته باشد. برای کسی که بخواد، خودش هم بخواد تذکر بگیره، خودش هم بخواد اهل شکرگزاری باشه در عمل. حالا از اینجا و عباد الرحمن، یعنی قشنگ تو این آیات خداوند متعال برای اهالی مکه توضیح میده که اگر اینجوری باشید بردید، نه اینکه اونجوری سرکشی و سرسختی و در مقابل پیامبر اونجوری تکبر و تعصب و لجاجت و نفرت و این همه مریضی، اینجوری باشید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن و بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند. هون به معنای تواضع، مدارا، نرمخویی، راه رفتن با تواضع، با سکینه، با وقار، همه اینا رو معنا میده. چون اونا خیلی اهل تکبر بودن، آدمای متکبری بودن، اولین خصلتشون اینو میگه. میگه متواضعن، نه مثل شما مریض و متکبر. در این حال که با وقارن و سنگینن متکبر نیستن، متواضعن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند، یعنی یه سخن نابخردانه‌ای بهشون بگن، یه حرف زشتی، یه حرف سبکی بهشون بزنن، به آنها سلام میگویند. به آنها سلام میگویند، نه اینکه بگن سلام علیکم، یعنی با سلامت نفس، با سلامت رفتار باشون برخورد میکنن، باشون درگیر نمیشن، از خودشون یه منش و شخصیت بالایی نشون میدن. چون طرف از رو جهلش یه چیزی میگه، نادانه، بی عقله، اگه عقلش درست کار میکرد اینجوری رفتار نمیکرد. چون طرفو درک میکنن و یه جورایی هم میدونن مقابله به مثل با او اصلا فضای بدتری رو ایجاد میکنه، خیلی آدمهای با شخصیت، با درایت، با سیاست، با سلامت نفس با این مقوله برخورد میکنن و نمیذارن این آتیشی که ایجاد شده مثلا یه نفتی هم روش ریخته بشه، این آتیش بیشتر برافروخته بشه. آیه 64، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، و کسانی که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام میکنن، اهل تهجد شبانن، از اون فضای خلوت و آرام شب استفاده میکنن، ارتباط برقرار میکنن و یه رابطه محکمی رو بین خودشون و خداوند ایجاد میکنن. یبیتون فعل مضارع، یعنی دائم اینجوریان، گذری و موسمی نه، برنامه‌شون تو زندگیشون اینه که این باعث میشه آدم ارتباطش با خدا محکم بشه، که تو این راستا رشد کنن، از پشتیبانی خداوند هم بهره مند بشن، کلا زرنگن، میدونن با کجا ببندن. آیه 65، والذین یقولون، و کسانی که میگویند ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف بگردان، یعنی در عین حال که اینقدر رابطه‌شون با خداوند قویه، حواسشون هم هست که بالاخره خداوندم حکیم عادل، کوچکترین خطایی، کوچکترین گناهی اینا میتونه پاسخ داشته باشه، در عین حال که اهل امید و رجاءن، اهل خوف و خشیت هم هستن، آدمای متوازنین. ان عذابها کان غراما، که همانا عذابش سخت و پردوام است. غرام یعنی اون مشکلی، مصیبتی که انسان در برابر اون راه فرار نداره، مثلا تو فارسی بهش میگیم تاوان. تاوان یعنی اون مصیبتی، مشکلی که برای انسان پیش میاد، بعد انسان راه فرار نداره، باید بپردازه. آیه 66، انها ساعت مستقرا و مقاما، که مسلما آن بد جایگاه و بد محل اقامتی است. یعنی چی؟ یعنی اینا میدونن تو چه دنیای زندگی میکنن، قشنگ به مختصات این دنیا، دنیایی که میخوان درش برن، بهشتش، جهنمش، اینا قشنگ به مختصاتش اشراف دارن، آگاهی دارن. آیه 67، در بحث انفاق مالی، در بحث هزینه کردن، چون انفاق در فرهنگ قرآن هم معنای انفاق و بخشش میده، هم معنای هزینه کردن و خرج کردن. والذین اذا انفقوا، و کسانی که هرگاه انفاق کنن، یعنی خرج کنن، بخوان هزینه کنن یا حتی بخششی داشته باشن، لم یسرفوا، نه اسراف مینمایند، و لم یقتروا، و نه سخت گیری میکنن، نه از حد میگذرونن، نه تنگ میگیرن. و کان بین ذلک قواما، و بلکه در میان این دو حد اعتدالی دارن. قوام به معنای حد وسط، که باعث میشه حفظ بشه، قوام داشته باشه یه چیزی، نه اهل اسرافن، نه اهل اقتار. اسراف یعنی زیاده روی، اقتار کمتر تو فارسی استفاده میشه، اما در نقطه مقابل اسرافه، یعنی کم گذاشتن. پس اگر جایی پرسیدن که متضاد اسراف چیه، این آیه میگه اقتار، لم یسرفوا، لم یقتروا. امام صادق علیه السلام برای اینکه این آیه رو خوب بفهمونه به شاگردانش، یه مقداری سنگریزه و خاک و اینا از زمین برداشت، اول مشت خودش رو باز کرد، تمام این خاکا از دستش ریخت، فرمود ببینید این اسرافه، باز دوباره یه مشت خاک و سنگریزه برداشت، محکم تو دستش نگه داشت، یک ذره هم ازش نریخت، مثل امروز که میگیم آب از دستش نمیچکه، فرمود ببینید این اقتاره. بعد بار سوم یه مشت دیگه خاک و سنگریزه و اینا برداشت، یه مقداری دست مبارکشون رو شل کردن، از لای دستشون ریخت و یه مقداری هم تو دستشون موند. گفتن ببینید اینه، قرآن به ما میگه اینجوری باشید، نه اهل ریخت و پاش باشید، بحث هزینه کردن برای زندگی، حتی تو بحث انفاق و بخشندگی، نه اهل خساست و تنگ گرفتن بر اهل خانواده و در بخشندگی و اینها باشید، یه حد وسطی که هم دنیای آدم تأمین باشه، هم آخرت آدم ساخته بشه، که متاسفانه تو این آخرالزمانی ما میبینیم، چون توزیع ناعادلانه ثروت صورت گرفته، یه عده خیلی ثروتمند شدن به خاطر ضعف مدیریت سیاسی سیاسیون، به خاطر ساختارهای غلط اقتصادی، یه عده فوق العاده ثروتمند شدن، اصلا ثروتهای افسانه‌ای کلان، و یه عده از ضروریات زندگی بی بهرن. متاسفانه این فضای اسراف و اقتار و اینا، خصوصا اسراف تو ثروتمندا و متمولای خیلی زیاده، چه پولهایی که خرج ماشینشون میکنن، خرج خورد و خوراک و پوشاک و تفریح و تفریحات خیلی گران قیمت، و که اینا متاسفانه آفت جامعه دینیه، اصلا آفت جامعه انسانیه. انسان به ماهو و انسان حق نداره اینقدر افسار گسیخته باشه، مثل حیوان هر جوری دلش میخواد در بیاره و خرج کنه و بریزه و بپاشه، و که ما متاسفانه این آخر زمان وقتی امام زمانمون بالا سرمون نیست اینا رو میبینیم. آیه 68 والذین لا یدعون مع الله اله آخره، و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمیخوانند، که تو این آخر زمان بحث شرک در ربوبیت خیلی زیاده، یعنی کسایی که دنبال دشمنان خدا میرن برای اینکه برنامه زندگی از اونا بگیرن. کسایی که دنبال دشمن نمیرن برنامه زندگیشون از دشمن نمیگیرن، برای خودشون هویت مستقل دارن. بلا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق نمیکشن، الا بالحق، مگر به حق. مگر به حق یعنی چی؟ مثلا در رابطه با قصاص قاتل که همه میدونیم، متجاوز به عنف، مدعی نبوت، فحاشی و توهین به پیامبر و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، مفسد و محارب، این مفسدین سیاسی اقتصادی، سلطان نمیدونم سکه، سلطان رشوه، یا محارب، کسی که راه میفته تو خیابون فتنه‌گری میکنه، اموال عمومی رو خسارت میزنه، مرتد. مرتد نه کسی که از دین برگشته و ارتدادش رو هم فریاد نمیزنه، مرتدی که ارتدادش رو فریاد میزنه، یعنی داره بر علیه یه نظام اسلامی دیگه سمپاشی میکنه، که این مشخص این نقشه داره و حکمش اعدامه. اگر مرتد رو اعدام نکنن، مرتدی که متجاهره ها، مرتدی که ارتدادش رو آشکار کرده و داره فریاد میزنه، اون وقت خب همه دشمنان دین که امروز مخصوصا توی آخر زمان هم میبینیم زیاده، خب این برنامه‌شون میشه. اینی که در دین ما ارتداد کسی که ارتدادش رو فریاد میزنه براش حکم اعدام شمرده شده، که کسی جرئت نکنه از این فتنه‌گری ها کنه و از این نقشه ها بر علیه اصل دین بکشه. و تو این دسته ها ولا یزنون، و زنا نمیکنن، دامنشون رو پاک نگه میدارن، که این تو این دنیای آخر زمان میبینیم چقدر این گناه زیاد شده، چقدر بحث سخت جنین زیاد شده. این با خداوند معبود دیگری را نمیخوانن، بعد قتل نفس نمیکنن، بی عفتی نمیکنن، اینا همه به هم مربوطه که تو این آیه اومده. الان تو این دنیای غرب ببینید، اول برنامه زندگی میده، میگه برید به سمت گناه، بعد خب ناپاکی و آلودگی و گناهان اخلاقی و تو دام اینا افتاد، بعد که عده میرن تو این دام ها میافتن، خب مجبور مثلا سخت جنین کنه، مجبور جنایت کنه. یعنی این سه تا نکته ای که میفرماید معبود دیگری با خدا نمیخونن، گناه و فساد و فحشا ندارن و قتل نفس هم نمیکنن، اینا همش یه موقع میبینیم قشنگ زنجیروار به هم دیگه متصله. و من یفعل ذالک، و هر کس چنین کند، یلقا اساما، مجازات سختی خواهد دید. اسم با سه نقطه یعنی گناه، اسام با سه نقطه یعنی کیفر گناه. آیه 69 یضاعف له العذاب یوم القیامه، که عذاب او در قیامت مضاعف میگردد، یعنی دو برابر، چند برابر، و یخلد فیه مهانا، و همیشه با خاری در آن خواهد ماند. اگه کسی اینجوری بره دنبال فرهنگ غرب، بیفته تو شرک در ربوبیت، بیفته تو اون فرهنگ های باطل، بیفته تو فساد اخلاقی، بیفته تو قتل و جنایت، سخت جنین، اینجوریه دیگه راحت میشه فهمید تو این فضای آخر الزمان این نظام سلطه و ثروت چه بلایی سر زندگی اخروی انسان ها دارن میارن، که البته خود انسان ها هم مقصرن دیگه، خودشون هم باید عقل داشته باشن تو اون فضا گیر نکنن. آیه 70 الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، باز راه توبه بازه، مگر کسانی که توبه کنن، یعنی واقعا برگرده، نه اینکه فقط اظهار زبانی صرف، نه واقعا دور برگردون و ایمان آورند، یعنی ایمان بیاره به تمام متعلقات ایمان، باور داشته باشه خدا و قیامت و دادگاه قیامت و نگه دیگه اینجوری هم که اینا میگن نیست، حالا یه جوری میشه دیگه، خداوند ارحم الراحمین میبخشه، نه ایمان بیاره واقعا به توحید، به معاد، به دادگاه قیامت، به حساب کشی خداوند، و البته عمل صالحی هم انجام بده، عمل شایسته انجام بده، حالا بیفته تو مسیر عمل صالح، انجام وظیفه، بهترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط موجود، که ما گفتیم تو آیات روایات به محض اینکه اسم عمل صالح به گوشمون میخوره باید یاد ظهور بیفتیم و زمین سازی ظهور. امروز عمل صالح، عمل شایسته، عملی که شایسته این زمانه، عملی که وظیفه ماست تو این آخر زمان با دیدن نشانه های ظهور خصوصا، حالا اگه نشانه ها رو هم نمیدیدیم همین بود، داریم نشانه ها رو آخه میبینی، با این شرایط جز زمین سازی ظهور، جاده صاف کردن برای امام زمانمون، عمل دیگری را نمیشود گفت عمل صالح و شایسته. امروز اینه، هر زمانی عمل صالح یه معنا داره، که اگر کسی اینجوری باشه اصلا شاهکار، شاید به جرئت بشه گفت امید بخش ترین آیه قرآن، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، که اگر کسی اینجوری کنه، توبه واقعی کنه، ایمان بیاره، بیفته تو جاده عمل صالح، عمل شایسته، خداوند متعال گناهان آنان را به حسنات مبدل میکنه، یعنی اگه یه کوه سیئه داشته باشه تبدیل میشه به یه کوه حسنه. هر کس تو هر فضای گناهی که هست، مثلا یه نفر یه عمر تو فساد اخلاقی بوده، تو فحشا بوده، مردش، زنش، یه عمر شراب خورده، یه عمر فساد سیاسی، یه عمر فساد اقتصادی، اصلا تو کل عمرش همه این فسادها رو با هم انجام داده، اگه واقعا توبه کنه، ایمان بیاره، بیفته تو جاده عمل صالح، یعنی یه فرایندی رو پی کنه، بعد مدتی اصلا خداوند متعال همه گناهانش رو تبدیل به حسنات میکنه، دیگه چی از این بهتر؟ اینجا خداوند نمیفرماد گناهانتون رو میبخشم فقط. بله آیاتی که میفرماد گناهانتون رو میبخشم، میپوشونم، اینا رو دارین، ولی اینجا میفرماد گناهانتون رو تبدیل به حسنه میکنم، یعنی شما رو از منفی بی‌نهایت نمیارم رو نقطه صفر، از منفی بی‌نهایت میارم رو نقطه مثبت بی‌نهایت. یه همچین فضای تشویقی و مؤثری رو خداوند برای پذیرش توبه قرار داده که اگه کسی یک ذره دل داشته باشه فقط این آیه رو بشنوه، تمام عمرش رو گناه کرده باشه، فقط کافیه یه جو عقلش باقی مونده باشه یا یک ذره فطرتش سالم مونده باشه، میتونه به واسطه همین وعده حق الهی برگرده. که چقدر خوبه کسانی که صاحب یه قدرتی میشن، یه منبری میشن، روی این آیه خیلی کار کنن. شاید یه کسی باشه ولو کل عمرش هم در فساد باشه، به واسطه همین وعده حق الهی برگرده. و کان الله غفور رحیم، و خداوند همواره آمرزنده و بخشایشگر بوده است. اصلا کارش خداوند اینه، یعنی هم گناهان رو میبخشه، هم رحیم، انسانها رو مشمول رحمت رحیمیه، رحمت خاص میکنه. امید بخشترین آیه قرآن، آیه 71، و من تاب و عمل صالحا، و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، باز عمل صالح، و انه یتوب الی الله متابا، پس به سوی خدا بازگشت میکند، و تو این بازگشتش هم پاداش میگیره، تو این بازگشتش هم سود میکنه، خیلی به نفعشه. آیه 72، و الذین لا یشهدون الزور، و کسانی که شهادت به باطل نمیدهند. زور در فرهنگ قرآنی منظور وادار کردن کسی به کاری به اجبار نیست، یعنی باطل، ناحق. حالا یشهدون از شهده یا به معنای شهادت دادن و گواهی دادن یا به معنای حضور یافتن، یعنی در یه جای باطلی هم حضور پیدا نمیکنه، توی مجلس باطلی شرکت نمیکنه. حالا تو مجلس باطل که شرکت نمیکنه هیچ، و اذا مروا باللغو مروا کراما، و هنگامی که با یک لغوی، با یه امر بیهوده ای هم برخورد کنه، بزرگوارانه از آن میگذره، یعنی وای نمیسته خودشو درگیری لغوی کنه، خیلی کریمانه با کرامت با شخصیت از کنارش رد میشه، خودشو درگیر مسائل باطل و بیهوده کلن نمیکنه. که در روایت هم گفتیم قبلا در سوره حج کلمه زور رو داشتیم، زور یکی از مصادیقش مثلا همین قناص، یعنی موسیقی های حرام. حالا موسیقی یه چیزی حلاله، آدم در روز ممکنه یه بار دو بار بشنوه، ولی یه موسیقی حرامه. بندگان خداوند رحمان اینجوریان، درگیر لغو و باطل نیستن، درگیر مسائل عالی ان، درگیر مسائل سازنده ان. آیه 73، والذین اذا ذکروا به آیات ربهم، و کسانی که هرگاه آیات پروردگارشان با آنان گوش زد شود، براشون خونده بشه، براشون ذکر بشه، لم یخروا علیها صما و عمیانا، کور و کر یعنی چشم و گوش بسته، به سجده نمیافتن، یعنی علاوه بر اینکه به معارف عالی دل میدن، بلکه دینداریشون هم از روی عقلانیت، از روی حکمتشونه، نه کور و کر چشم و گوش بسته. آیه 74، والذین یقولون، و کسانی که میگویند در دعا، ربنا پروردگارا، حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، از همسران و فرزندان ما مایه روشنی چشم ما قرار ده، یعنی یه جوری مدیریت میکنن، یه جوری زندگی میکنن، خانواده تشکیل میدن، خانواده عالی هم تشکیل میدن، و از خدا هم میخوان که خدایا یه جوری ایجاد کن که همسران ما، فرزندان ما مایه چشم روشنی، مایه اعتبار، آبرو، سربلندی ما باشن. وجعلنا للمتقین اماما، و ما را برای تقوا پیشگان پیشوا گردان. خیلی این عبارت وجعلنا للمتقین اماما معنا توش هست، یعنی خدایا هم ما رو همنشین اهل تقوا کن، آدم حسابی، آدمای سالم، آدمای با تقوا، هم ما رو برای اینا امام کن، پیشوا کن. امام کن یعنی چی؟ یعنی ما رو به درجه از رشد و بلوغ و کمالات معنوی و کمالات روحی برسون که ما بتونیم برای اینا اصلا امام باشیم. یعنی انسان باید قله‌های بلند رو مد نظر داشته باشه، یعنی انسان باید هدف گذاری کنه برای مراتب عالی. امام کیه؟ امام کسیه که نسبت به بقیه صلاحیت بالاتری داره، کمالات روحی بالاتری داره، به یه درجات عالی‌تری رسیده. حالا این که می‌فرماد درجات عالی داشته باشیم، نه یعنی ریاست طلب و مثلا صدارت طلب و خیلی قدرت طلب و اینها، نه، منظور اون کمالات معنوی عالی. اگر کسی تو مسیر کمالات معنوی باشه، دیگه دنبال بازی و ریاست و قدرت و اینا نیست. چه بسا تو یک مجموعه انسان‌های پرشمار با تقوا باشن، اما در بین این انسان‌های پرشمار باز انسان‌های زیادی امام باشن، یعنی درجات عالیه رسیده باشن. یعنی خلاصه که ما رو برای یک درجات عالیه‌ای بساز، که چون این عبارت وسط بحث خانواده و همسر و فرزندان و اینا اومده، میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که خانواده محل امام پروریه. یعنی خانواده باید به گونه‌ای باشه که اعضای اون خانواده در کنار همدیگه اینقدر زندگی زیبایی داشته باشن، هم نور چشم همدیگه باشن، اصلا همدیگه رو که میبینن برق تو چشاشون بیفته، لذت ببرن از دیدن همدیگه، هم یک زندگی بسیار عالی، هم یک زندگی بسیار متعالی و رو به رشد، که از وسط یه خانواده اینجوری به این زیبایی انسان‌های بزرگ، امام، اونم امام تقوا پیشگان بیرون بیاد. یعنی خانواده در فرهنگ قرآنی محل امام پروریه، اما خانواده توی فرهنگ‌های غربی و مادی و الحادی و فرهنگ دشمنان دین خدا، فرهنگ های ضد قرآنی، محل انگل پروریه. بچه توش بزرگ میشه به معنی واقعی کلمه انگل، فقط میخوره و به هم میریزه و دنبال ولگردی و ولخرجی و سوء استفاده از نعمت های خداوند. طرف پسر داره سنش به 30 سال میرسه، بهش میگن بیا ازدواج کن، میگه نه من برام همه جوره فراهمه، برای چی ازدواج کنم؟ دنبال تنوع طلبی، دنبال گناه، به جای اینکه بره دست یه دختری رو بگیره بیاد یه خانواده تشکیل بده، اینجوری یه فضای سالم که خودشون رشد کنن، بچه‌های بزرگی رو تحویل جامعه بدن، باقیات و صالحات خودشون بشه، میافتن تو فضای فساد و گناه تو این آخرالزمان که میبینیم چقدر زیاده. خانواده محل امام پروری، نه انگل پروری. این آیه دقیقاً به ما اینو میگه، یعنی بندگان خداوند رحمان خانواده تشکیل میدن به نیت امام پروری، به نیت ساختن انسان‌های بزرگ برای امام زمانشون. چون بارها گفتیم امام زمان لنگ سرباز نیست، لنگ سرداره. سرباز سیاهی لشکر همیشه هست، سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به از 100,000. اینا دنبال اینن یه خانواده تشکیل بدن با تمام مشکلات. قبلا مشکلات بوده، الان بیشتره. هیچ زمانی ازدواج راحت نبوده، الان توی آخرالزمانیه با این همه فسادهای سیاسی اقتصادی سخت‌تر هم شده. اما اگر آدم بنده باشه این موانع رد میکنه، میره دنبال تشکیل خانواده، یه خانواده مطلوب که اعضای اون خانواده همدیگر رو میبینن، چشاشون برق بزنن، باعث نور چشم همدیگه باشن، هم اون خانواده بشه محل پرورش انسانهای بزرگ، مردان بزرگ در حد حضرت ابوالفضل، زنان بزرگ در حد حضرت زینب. وجعلنا للمتقین اماما، اینجوریه. خانواده قرآنی امام پروره، خانواده غیر قرآنی انگل پرور. آیه 75، اولئک یلزمون الغرفت بما صبروا، آری آنها هستند که درجات عالی بهشت را در برابر شکیباییشان به آنان پاداش داده می شود. به ما صبرو، صبر میخواد، استقامت میخواد، حوصله میخواد، اعصاب فولادی میخواد، انگیزه میخواد. آدم باید بدونه تو چه دنیایی زندگی میکنه، تو دنیایی که خداوند خودش میگه من سر راه شما مانع میذارم، ببینم ایمانتون، استقامتتون چقدره. اینا به غرفه های بهشتی میرسن، به ما صبرو، به خاطر اون استقامتی که داشتن، اهل ایمان، امید، انگیزه، استقامت. و یلقون فیها تحیتا و سلاما، و در آن با تحیت و سلام روبرو میشن. فرشتگان میان تحیت یعنی خوش آمدگویی، با سلام گرم، با سلام و صلوات با اینا برخورد میکنن، اینا با یه همچین فضای زیبایی روبرو میشن. اصلا خستگی های سختی های دنیا تنشون در میره. آیه 76، خالدین فیها، در حالی که در آن جاودانه خواهند ماند، حسنت مستقرا و مقاما، که چه قرارگاه و محل اقامت خوبی است. و آیه 77، با تمام این دستورالعمل هایی که خداوند فرمود و ما باید رعایت کنیم، باز باید از خداوند بخوایم که خداوند از فضلش لطفش به ما بده. بحث دعا، دعا جایگزین عمل نیست، در کنار عمله. دعا برکت بخش حرکته، دعا باعث میشه حرکت اندک ما با یک برکت بسیاری شفق بشه، جفت بشه و یک نتیجه عالی رو رقم بزنه. با تمام این دستورالعمل ها باز باید شما اتکاتون به فضل و لطف الهی باشه، اونم با دعا. قل ما یعبأ بكم ربی، بگو پروردگارم برای شما ارزشی قائل نیست، برای شما وزن و ارزشی قائل نیست. لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نباشد، که فقط کذبتم، که شما تکذیب کردید. اینجا مخاطبش اهالی مکه، اون کفار و مشرکین مکه، که شما آیات خدا پیامبرش رو تکذیب کردید. فسوف یکون لزاما، و به زودی کیفرش دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد. عقوبتی که با شما لزاما، به شما چسبیده، ازتون جدا نمیشه. که این عبارت انتهای آیه مخاطبش اهالی لجوج و متکبر مکه، که خلاصه با تمام این نکاتی که گفتیم اگر رعایت کنید، و البته اگر بیایید به درگاه خداوند توبه کنید، دعا کنید به درگاه خداوند که گناهانتون رو ببخشه، البته میبخشه، اگر اینطور نباشه باز بخواید به اون راه تکبر و تعصبتون ادامه بدید، به خاطر تکذیب هایی هم که قبلا انجام دادید، همه اینا رو جمع میکنیم، دامانتون رو خواهد گرفت، از شما جدا نخواهد شد، و خلاصه بدجوری عقوبت خواهید کشید. یعنی یه جوری این عبارت انتهای آیه تذکر و تلنگر هم بهشون هست که شاید اینا رو بیدار کنه. آیات بسیار عالی، فوق العاده مهم، برای کسی که میخواد یه خانواده مهدوی، یه جامعه مهدوی داشته باشه، خصوصا ما که میخواهیم زمینه سازی کنیم برای ظهور امام زمانمون. این نکات خیلی به دردمون میخوره، چون امام زمان هم منتظر اینه که 313 تا آدم جامع الاطراف، کامل، آدمهای پخته که به درد مدیریت‌های جهانی بخورن، هم باید این مقدار نیرو براش آماده بشه، هم باید عموم جوامع، ولو حداقل چند تا جامعه مثل جامعه ایران، جامعه یمن، اینا برن به سمت جامعه مهدوی، فضای حاکم درشون رو به جامعه مهدوی باشه، که این آیات ما رو به اینجا میرسونه. اگر انشالله این آیات رو عمل کنیم و سعی کنیم در جامعهمون هم تحقق بدیم، خیلی به این هدف نزدیک خواهیم شد، یعنی ساختن انسان‌های مهدوی و جامعه مهدوی انشالله به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.